سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان مجموعه از گزارش ها و خبرهای تازه به شما داریم. بیش از 1600 غیر نظامی در 6 ماه اول امسال در افغانستان کشته شدند. این را گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد. و 66 کشته در حملات روز شنبه در کابل. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این تعداد افراد در حملات روز شنبه در دمزنگ کشته شدند. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد. اما در آغاز ساعت سرویس خبری با جاوید حسن‌زاده.
با عرض سلام همسر خط خبرها. یانمای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگه در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1600 فرد ملکی کشته و بیش از 3500 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگه در حملات انتحاری روز شنبه در دهمزنگ کابل 66 تن کشته شدند و فعالین در سوریه میگن 4 شفاخانه شهر جنگزده حلب هدف حملات هوایی نیروهای حکومتی قرار گرفتند. تفصیل اخبار. یانما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1600 فرد ملکی کشته و بیش از 3500 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. به گفته یانما تلفات افراد ملکی در 6 ماه سال 2016 4% در مقایسه با 6 ماه اول سال 2015 در افغانستان افزایش داشته است. تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان و دانیل یل رئیس بخش حقوق بشر یانما در مورد گزارش 6 ماهشان که در خصوص میزان تلفات افراد ملکی تهیه شده است امروز در یک نشست خبری در کابل معلومات دادند. خانم دانیل یل رئیس بخش حقوق بشر یانما در مورد گفت
In the first six months of 2016, UNAMA documented 5,000.
در 6 ماه نخست سال 2016 یونما به تعداد مجموعاً 5,166 تلفات ملکی را ثبت کرده است که از آن جمله 1,601 نفر کشته شدگان و 3,565 نفر آن را مجروحین تشکیل می‌دهد. این رقم 4% افزایش را در میزان مجموعی تلفات ملکی نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 2015 در عین وقت می باشد.
در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خطاب به طرفهای درگیر گفت پاسخگویی به جرایم تخطی و رفتارهای سو شاید زمانگیر باشد اما عاملین پاسخگو خواهند بود. وزارت صحت عامه افغانستان میگه در عملات انتحاری روز شنبه در دهمزنگ کابل 66 تن کشته شدند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در کنفرانس خبری در کابل در این مورد گفت
66 هموطن ما شهید گردیده بود. امروز به تعداد 35 جنازه تسلیم خانواده هایشان شد. 6 جنازه دیگه هم منتظر عزیز که فردا توسط هلیکوپترهای وزارت محترم دفاع ملی به ولایت بامیان غزنی انتقال داده شود.
وزیر صحت عامه در مورد شمار دقیق زخمی ها گفت که جمعاً 305 مجروح به شفاخانه های کابل منتقل شده بودند که 149 تن آنها از شفاخانه ها مرخص شده و 10 تن دیگرشان هنوز هم بستری اند و وضعیت صحی 17 تن آنها وخیم می باشد. قبل از این وزارت داخلی افغانستان شمار کشته شدگان حملات روز شنبه در کابل را حدود 80 تن خوانده بودند. مقامات محلی جوزجان میگویند 66 کیلوگرم تریاک را در یک موتر سراچه جاسازی شده بود کشف و ضبط کرده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که این تریاک از شهر مزار شریف به ولایت فاریاب انتقال می‌گردید و در این قضیه راننده سراچه نیز بازداشت شده است. آقای غفوری گفت قاچاقبران بیشتر از مسیر ولایت شمال به خصوص فاریاب و جوزجان مواد مخدر را به کشورهای آسیای میانه قاچاق می‌کنند. هرچند وی گفت که این چندمین بار است مواد مخدر در این مسیر کشف و ضبط کردند اما در مورد مقدار آن معلومات نداد. این همچند خبر از منطقه و جهان. فعالین در سوریه میگن 4 شفاخانه شهر جنگزده حلب هدف حملات هوایی نیروهای حکومتی قرار گرفتند. این موضوع خدمات صحی به حدود 200,000 نفر را که در مناطق تحت کنترل شورشیان به سر میبرند با تهدید مواجه میسازد. فعالین دیروز گفتند این حملات هوایی شب 22 جولای آغاز شده و تا صبح وقت روز شنبه 23 جولای ادامه داشت که یک طفل نوزاد شامل حداقل 5 کشته شده این حملات است. رژیم سوریه و متحدش روسیه به طور متداوم حلب تحت کنترل شورشیان را هدف حملات هوایی قرار می دهد. انجمن دکتران مستقل که از کلینیک های موجود در شهر حلب حمایت می کنند گفته است با یک بانک خون نیز در منطقه آلشار هدف قرار گرفته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ این گزارش ها را خبرهای وحشتبار خوانده و در صفحه تویترش نوشته است که غیر نظامیان و شفاخانه ها نباید هدف حملات قرار گیرند. پلیس جرمنی میگوید یک پناهجوی سوریایی در شهر روتلینگین قبل از آن که از سوی پلیس دستگیر شود یک زن را با یک کارد بزرگ کشته و دو تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس روتلینگین که در جنوب شهر شتوتگارت موقعیت دارد دیروز در اعلامیه گفت متهم 21 ساله با کارد دست داشتش بر یک زن در نزدیکی یک استیشن ریل حمله کرد و این زن از اثر جراحاتش درگذشت. با گفته پلیس حادثه زمانی رخ داد که حمله کننده و این زن درگیر تشنجی لفظی شدند و حمله کننده این کار را به تنهایی انجام داد. پلیس جزئیات بیشتر در مورد انگیزه این حمله را ارائه نکرد. پلیس در شهرک جنوب آنسباخ جرمنی میگوید مردی که مواد انفجاری را در نزدیک محل برگزاری یک جشنواره موسیقی دیشب منفجر ساخت کشته شده است. در یک بیانیه کوتاه پلیس جرمنی آمده است که مردی که با باور ما عامل این حمله بود به قتل رسیده. یواخیم هیرومان وزیر داخلی ایالات باویریا میگوید حمله کننده مزنون مرد 27 ساله اهل سوریه شناسایی شده که 2 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده اما سال گذشته درخواست پناهندگی او رد شده بود. توماس دی بینسکی یک شاهد عینی حادثه دیشب به خبرگزاری رویترز گفت قدم می زدم و می خواستم موسیقی جشنواره را بشنوم. ناگهان صدای یک انفجار نیرومند را شنیدم. خیلی صدایش بلند بود. در لحظات نخست تکان خوردم و نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. با سرعت دویدم تا کمک کنم. مردم به سوی من می دویدند. سپس ماموران اطفای آمدند و محل را مسدود کردند. با گفته مقام های رسمی فرد حمله کننده زمان مواد را منفجر ساخت که مامورین به وی اجازه ورود شدن به جشنواره موسیقی را ندادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. بیش از 1600 غیر نظامی در 6 ماه اول امسال در افغانستان کشته شدند. این را گزارش تازه سازمان ملل نشان می‌دهد.
In the first 6 months of 2016, UNAMA documented 1601 civilian deaths and 3565 injured.
66 کشته در حملات روز شنبه در کابل.
در مجموع به تعداد 66 هموطن ما شهید گردیده بود. از این جمله امروز به تعداد 35 جنازه تسلیم خانواده هایشان شد.
حکومت افغانستان امیدوار است طرح جدید برای اصلاح نظام انتخاباتی در چند روز آینده نهایی شود. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش و مربای مرچ را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم آصف حبیبی هم به شما سلام میرسانم. بیش از 1600 غیر نظامی در 6 ماه اول امسال در افغانستان کشته شدند. این را سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه بیان میکند. تمیم اخگر جزئیات همین موضوع را دارد و حالا در استودیوی رادیو آزادی در کابل هست. جزئیات را از وی میپرسیم. تمیم سلام، جزئیات این گزارش چه هست؟
بله، یونما یا هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی، حملات انتحاری و انفجاری در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 4% افزایش یافته است. این اداره امروز با نشر گزارش میگوید که از اول جنوری الا 30 جون 2016 5166 فرد ملکی که سوم حصه آن را اطفال تشکیل میدهد قربانی درگیری های مسلحانه، حملات انتحاری و انفجاری شدند. با گفته دانیل بید یکی از نمایندگان این اداره در این مدت بیشتر از 1600 تن از افراد ملکی کشته شده و 300 3565 تن دیگر زخمی شدند.
In the first six months of 2016, UNAMA documented 5,000.
در شش ماه نخست سال 2016 یونما به تعداد مجموعاً 5,166 تلفات ملکی را ثبت کرده است که از آن جمله 1,601 نفر کشته شدگان و 3,565 نفر آن را مجروحین تشکیل می‌دهد. این رقم 4% افزایش را در میزان مجموعی تلفات ملکی نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 2015 در عین وقت می‌باشد.
در این حال تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سکرتر جنرال یونما در افغانستان میگوید که ارقام تلفات ملکی امسال شامل 1509 طفل و بیش از 500 زن میباشد و این ارقام را به گفته خودش زنگ خطر و شرم‌آور عنوان میکند. آقای یاماموتو میگوید که بر اساس این گزارش ها باید طرفین درگیر تلاش کنند تا از کشته و زخمی شدن افراد ملکی در درگیری ها جلوگیری کنند.
با تشکر تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان میده که بیش از 1600 غیر نظامی در شش ماه اول امسال در افغانستان کشته شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
وزیر صحت عامه افغانستان شمار کشته شده های حمله روز شنبه در کابل را 66 تن می گوید. پیش از این گزارش شده بود که بیش از 80 نفر در این حملات کشته شدند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که از جمله این کشته شده ها 835 نفر به خانواده هایشان تسلیم شده و 6 جنازه دیگر قرار است امروز توسط هلیکوپترهای وزارت دفاع ملی به ولایت های بامیان و غزنی منتقل شوند. در گزارش از زرغونه منگل جزئیات بیشتر را میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان شمار قربانیان حملات انتحاری روز شنبه در کابل را 66 تن گزارش داده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
در مجموع به تعداد 66 هموطن ما شهید گردیده بود. از این جمله امروز به تعداد 35 جنازه تسلیم خانواده هایشان شد. در حدود 6 جنازه دیگه هم منتظر عزیز که فردا توسط هلیکوپترهای وزارت محترم دفاع ملی به ولایت بامیان غزنی انتقال داده شود.
وزیر صحت افغانستان افزود 8 جنازه دیگر که تا حال هویت آنها غیر قابل شناخت است توسط کارمندان طب عدلی و ریاست صحیه اردوی ملی مورد تحقیقات قرار دارند تا هویت آنها مشخص گردد و 8 باقی مانده منتظر تسلیم دهی به خانواده هایشانند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در مورد شمار دقیق زخمی ها گفت جمعاً 305 مجروح به شفاخانه های کابل منتقل شدند که 149 تن آنها دیروز از شفاخانه ها مرخص گردیدند. 10 تن دیگر هنوز هم بستری اند و وضعیت صحی عبدتن وخیم می باشد.
مجروحینی که در شفاخانه ها است تحت تداوی جدی قرار داره. بازم 87 مجروح در شهر شفاخانه های ما موجود است فعلا و از جمله 17 نفرش وخامت بیشتر داره. توجه جدید تداویشان صورت گرفته و صورت میگیره.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال شمار قربانیان حادثه روز شنبه را 66 تن خوانده است که بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در این رویداد حدود 80 تن از معترضین کشته شده و بیش از 231 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله افغانستان این معلومات را به روز شنبه داد. پس از وقوع این رویداد، رئیس جمهور غنی ضمن ابراز غمشریکی با فامیل های قربانیان تأکید کرد که انتقام خون کشته شدگان این رویداد را خواهد گرفت.
حملات روز شنبه در کابل با واکنش های جدی در به همراه شد. شماره زیادی از افراد این حملات را محکوم کردند، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که این حملات را جنایت جنگی خواند. در گزارش جاوید حسن زاده با تفصیل بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله روز شنبه بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی را به شدت محکوم کرده و خواهان پیگرد عدلی و قضایی عاملین این رویداد گردیده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل این رویداد را یک جنایت جنگی خوانده و گفت تا هنوز سیستم عدلی و قضایی افغانستان توان مبارزه با چنین قضایا را نداشته و حکومت باید برای تامین عدالت در این قضیه از میکانیزم های محکمه جزایی بین المللی استفاده نماید.
کشتار و قتل عام مردم در حادثه دیروز به اساس ماده 8 محکمه جزایی بین المللی یا ICC جزء جنایات جنگی محسوب میشه و باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیره. که حکومت افغانستان قبلا به ICC یا محکمه جزایی بین المللی پیوسته میتونه از مکانیزم های بین المللی استفاده بکنه برای آوردن عدالت و تطبیق عدالت در این قضیه.
خانم سمر همچنان تظاهرات را حق قانونی مردم عنوان کرده و تاکید کرد که کمیسیون از این حق مردم پشتیبانی میکند. تامین امنیت شهروندان، رسیدگی به تدفین کشته شدگان رویداد، گوش دادن به اعتراضات مردم، ردیابی عاملین قضیه و جلوگیری از ایجاد تفرق اندازی میان مردم بخش دیگر از خواست های این کمیسیون از حکومت را تشکیل میدهد. این اظهارات پس از آن بیان میگردد که روزشنبه حمله کننده انتحاری در میان جمعی از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل که خواستار انتقال برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بودند خود را منفجر کرد. با اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 80 تن از معترضان کشته شده و بیش از 231 تن دیگر زخم برداشتند. پس از وقوع این رویداد رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با خانواده های قربانیان تاکید کرد که انتقام خون کشته شدگان این رویداد را خواهد گرفت. داواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کمیسیون را بر رهبری لوسرنول ایجاد کرده تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کرده و عاملین آن را شناسایی نماید. اما کارشناسان افغان بر چگونگی ایجاد این کمیسیون ها انتقاد کرده و تاکید میکنند که نتایج این گونه کمیسیون ها در ابهام باقی مانده است. ودیر صافی استاد پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد میگوید
از خواهد بیشتر شاستناس و بزرگ تعیین کردن تا امروز به نتیجه مانده. این کمیسیون ها صرف برای فرونشاندن قهر مردم است. عملاً این چیزی کردن نمی کنند.
در این حال آقای صافی نیز تأکید می کند که حکومت در صورت ناتوانی برای رسیدگی به چنین قضایا و مجازات عاملین از محکمه بین المللی ها کمک بخواهد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از مردم افغانستان میخواهد تا همبستگیشان را حفظ کرده و به کسی اجازه ندهند تا با سوء استفاده از احساسات آنان میانشان تفرقه ایجاد کرده و به اهداف شومشان برسند. رئیس این کمیسیون همچنان تاکید دارد که اختلافات به میان آمده میان جنبش روشنایی و حکومت باید از طریق گفتگو حل شده و راهی درست برای آن جستجو گردد.
جاوید حسن‌زاده گزارش میداد. و مسئله حملات ده مزنگ شهر کابل که روز شنبه رخ داد و حدود 66 کشته به جا گذاشت، در رسانه های چاپ امروز کابل هم گسترش به طور گسترده انعکاس یافتند. در این رسانه ها را سحر لیوال ورق میزند.
اقدامات حکومت در پیوند به بررسی رویداد مرگبار روز شنبه در کابل و افزایش جنگ در برخی ولسوالی‌های کندوز مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. هر فردی که در رویداد دهمزنگ دخیل شناخته شود مجازات خواهد شد. عنوان سرمقاله روزنامه دولتی انیس است. در سرمقاله آمده افغان‌ها از چند دهه بدین سو مشکلات زیادی را سپری کردند و حالا مخالفین تلاش می‌کنند تا مردم را سرکوب و در میان آنان تخم نفاق را بپاشند. سرمقاله نویس نوشته افغانها این را درک کردند که تروریسم قوم، مذهب و سرحد نمی شناسد و از همین سبب در شفاخانه ها در کابل دیده می شود که مردم بدون در نظر داشت قوم و مذهب برای زخمی های رویداد روز شنبه در کابل خون اهدا می کنند. در سرمقاله روزنامه انیس آمده که مردم باید تلاش کنند که در شرایط کنونی با چنین حوادث عاقلانه برخورد کنند و به هیچ کس اجازه ندهند تا از احساساتشان سوء استفاده کند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی پرسیده است که آیا حمله اخیر داعش در کابل نشان دهنده تغییر تاکتیک این گروه در افغانستان است. در مطلب آمده از زمانی که داعش حضورش را در افغانستان اعلام کرده، این خونین ترین حمله بر افراد ملکی بوده است. نویسنده نوشته که داعش تلاش میکند که ریشه هایش را در افغانستان عمیق بسازد، اما به باور نویسنده هنوز مشخص نیست که داعشی که در این کشور حضور دارد همانا مربوط به گروه داعش است که در عراق و سوریه میجنگد یا خیر. روزنامه آرمان ملی سرمقاله اش را به درگیری ها در کندوز اندوز اختصاص داده گفته جنگ جاری در آن ولایت سرنوشت ساز است. در سرمقاله آمده که باز هم جنگ آغاز شده در کندوز وارد ششمین روز شده و معلوم نیست که این جنگ با کدام سوروان است و چی زمان پایان می‌یابد. سرمقاله نویس نوشته که جنگ در کندوز تا حد زیاد در ولسوالی‌های دشترچی و قلعه زال متمرکز است و باشنده‌های این ولسوالی‌ها را دچار مشکل ساخته است. و روزنامه سرنوشت در صفحه اولش با خط درشت نوشته که باشنده های این ولسوالی ها با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرواند. در مطلب به نقل از برخی اعضای شورای ولایتی کندوز آمده که ولسوالی قلایزال تحت کنترل مخالفان مسلح قرار دارد و حکومت برای تصرف آن هیچ عملیاتی را انجام نداده است.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومت تلاش میکنند تا طرح قانونی و عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی را تا چند روز دیگر نهایی سازند. امید میسم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح تا آخر هفته نهایی و با مردم و رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش از فرشته ندا.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان همین هفته نهایی و با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. امید میسم، یک معاون سخنگوی این ریاست، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو رهبر روی یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار میکنند. آقای میسم با آنکه جزئیات در مورد این طرح ارائه نکرد، اما گفت که تلاش‌ها بر این است تا پیش از نشست بروکسل کارهای اصلاح نظام انتخاباتی تا حد تکمیل گردد، تا حکومت دستاوردی از اصلاح نظام انتخاباتی در آن نشست داشته باشد.
برنامه بعدی حکومت آخری هفته اعلام خواهد شد و جزئیات طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی با رسانه‌ها شریک می‌شود. رهبران حکومت وحدت ملی تلاش می‌کنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی شود. خواهی بتان ما گام‌های عملی را در راستای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی برداریم.
آقای میسم همچنان گفت که چون اعضای شورای ملی در رخصتی بسر میبرند، احتمالاً طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی به این شورا فرستاده نشود. با گفته آقای میسم، گفتگو و تبادل نظر حکومت در رابطه با طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی با بزرگان، اعضای پارلمان، رهبران شورای حراست، رهبران سیاسی و جهادی و جامعه مدنی جریان دارد. آمادگی ها برای ترتیب این طرح پس از آن اتخاذ می‌گردد که فرمان رئیس جمهور در پیوند به اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد و از سوی مشران جرگه با برخی تعدیلات تایید شد. این طرح در اولین جلسه کمیسیون مختلط چهارشنبه هفته گذشته از سوی اعضای این کمیسیون نیز رد شد. مسئولان حکومت در حال از ایجاد طرح جدید سخن می‌زنند که مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا می‌گویند هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می‌شود باید بر اساس طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد. جانداد اسپینغر، رئیس این بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر بیرون از طرح کمیسیون اصلاحات اینا میرند و اصلاحات میپردازه، به این معنا خود بود که اصلاحات حکومتی خود بود، در روی نظریات مردم، جامعه مدنی شامل نخواهد بود. ما از این خاطر میخواهیم که طرحی را که میگن باید جزئیاتی از این طرح خود واضح کنند تا مردم مطمئن شوند که این طرح واقعا طرحی در مطابقت با طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است و این خواستای مردم و جامعه مدنی در اینجا منعکس شده.
در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که به اساس قانون اساسی اگر حکومت میخواهد به قوانین تعدیلات آورده شود، این مسئله صلاحیت شورای ملی است و اگر شورا آن را رد کند، آن قانون مشروعیت ندارد. اجمل هودمن، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طرح جدید را که حکومت به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی تهیه می کند مطابق قوانین نافذه کشور باشد، کدام مشکل قانونی ندارد و اگر این طرح موارد داشته باشد که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، این طرح مشروعیت ندارد.
وطن دار ارزو خیانت ببین، در جان زنی و جنایت ببین، در کار قانونی رشوه دادید سر ما و توی حالت ببین، در کار قانونی رشوه دادید سر ما و توی حالت ببین.
بخش از آهنگ تنزی مربای مرچ. تا لحظات بعد این برنامه را به شما خواهیم داشت. برنامه تنزی مربای مرچ پس از نیمه دوم ساعت، یعنی پس از خبرها. ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و بدن بالان هم برنامه های مربای مرچ و ورزش پخش می شوند. اما حالا گزارش دیگری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان گفته است سندی وجود ندارد که اسلام آباد بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات نظامی کرده است. اشرف غنی میگوید که رهبران طالبان آزادانه به پاکستان رفت و آمد کرده و به گونه واضح جلسات برگزار میکنند، اما هیچ اقدامی در برابر آنان صورت نمیگیرد. سحر لیوال گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیاتی را که در وزیرستان شمالی انجام داده بر ضد شبکه حقانی نبوده است. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان گفته که نیروهای افغان 11 بار بر ضد فضل الله در افغانستان اقدام کردند، اما پاکستان از عملیات مشابه هیچ ثبوت ندارد. در این مصاحبه که شب یکشنبه به نشر رسیده، رئیس جمهور غنی از بی‌تفاوتی پاکستان در برابر فعالیت‌های آزادانه رهبران طالب و شبکه حقانی در خاکان کشور انتقاد کرده است.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? You go and interview with them. If you want addresses, I'll give you.
این حرف را چه کسی رد کرده می تواند که دفاتر طالبان در کویت است؟ شما بروید آنجا با طالبان صحبت کنید. اگر آدرسش را می خواهید من برایتان می دهم. طالبان به گونه واضح استخدام می شوند، حمایت مالی و لوجستیکی می شوند. ما 11 بار بر ملا فضل الله بمباردمان کردیم. اینکه او 7 نفس دارد مشکل ما نیست. آیا شما مثال از عملیات بر ضد شبکه حقانی ملا عمر و ملا منصور ارائه کرده می توانید؟ منصور با پاسپورت پاکستانی از کراچی قرار می گیرند و در اسلام آباد جلسه برگزار می کنند.
روابط افغانستان و پاکستان پس از آن تیره شد که در جریان برگزاری نشست های چهار جانبه صلح در 31 ماه حمل طالبان مسلح حمله خونینی را بر ریاست محافظت از رجال برجسته در کابل انجام دادند. پس از آن رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان موقف جدی اختیار کرد و مسئولین امنیت ملی گفتند که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. پس از این رویداد رئیس جمهور غنی گفت دیگر از پاکستان امید صلح را ندارد، فقط از آن کشور خواست تا میان تروریستان خوب و بد فرق قائل نشود و مخالفانی که بر ضد صلحند سرکوب کند. رئیس جمهور غنی در مصاحبهش با تلویزیون جیو گفته است که مردم افغانستان و پاکستان با هم برادرند، اما روابط میان حکومت ها زمان بهبود خواهد یافت که آن کشور به تعهداتش عمل کند.
قدم نخستین که آنان باید در جستجوی تروریستان آشکار برایند. تا زمانی که آنان بر ضد تروریستان اقدام عملی نکنند ما باور نمی کنیم. قدم دوم این است که آنها باید تعهدات انجام شده در نشست‌های چهارجانبه را عملی کنند که مخالفین صلح‌خواه و جنگجو واضح شوند و سپس مخالفانی که صلح نمی خواهند باید از پاکستان بیرون ساخته شوند.
رئیس جمهور غنی در مصاحبهش گفته که سیاست خارجی افغانستان مستقل است و روابط با یک کشور بر روابط با کشور دیگر تأثیر نمی گذارد. خواست همکاری های عملی در رابطه با صلح از پاکستان از دیر زمان صورت می گیرد، اما به باور مقام های افغان تا کنون نشان از آن دیدن نمی شود. معلوم نیست که روابط میان افغانستان و پاکستان دوباره بهبود خواهد یافت یا خیر.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان گفت سندی وجود ندارد که اسلام آباد بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات نظامی جدی کرده باشد. اظهارات نسبتاً تند آقای غنی در این گفتگو که شب یکشنبه نشر شد توجه شماری از فعالان سیاسی و آگاهان را هم به خود جلب کرده است. سید خالد سادات یکی از این آگاهان و استاد پانتون کابل در گفتگوی با همکارم تمیم اخگر در این باره ابراز نظر کرده.
فکر میکنیم اصلا مصاحبه که رئیس جمهور کده عملی تلویزیون جی نیوز چندین نقاطی در بر میگیره، یعنی اظهارات خودشان بالاخره از یک تریبیونی ملی پاکستان، از یک چینل داخلی پاکستان بالاخره به ملت پاکستان رسیده و ای به این معنی که به ملت پاکستان پیام خود رساندن که ما بالاخره از پاکستان، از حکومت پاکستان، از نظام پاکستان خوش نیستیم و بالاخره به یک نتیجه برسیم که رای حل چی هستن و چی کدام مشکلات که در افغانستان هستن تمامشان از پاکستان سرچشمه میگیره. یک پیام ساده، یک پیام بسیار واضح برای ملت پاکستان بوده. یک و همچنان پیام دیگه که داشتن در مصاحبه رئیس جمهور، این خودشان بیانگر از بودن که رئیس جمهور بالاخره میخواهد که از بالای پاکستان فشار بین‌المللی یا فشار منطقوی بالای پاکستان و نظام پاکستان باید داشته باشن و این مصاحبه میتونه خصوصا این چنون اظهارات رئیس جمهور میتونه که بالاخره فشاری که اهالی حاضر در پاکستان داره در حاضر این شاید شدید شدت پیدا کنه و شاید شدیدتر شود.
نظر به گزارش های اخیر که به نشر رسیده که مهاجرین افغانی که از پاکستان آمده، روابط مردم با مهاجرین افغان تقریبا بدتر شده، چی فکر میکنین؟ آیا با شنیدن اظهارات اخیر رئیس جمهور مردم حمایتش از مردم افغانستان، یعنی کسایی که دهو طرف خط دیورند است، حمایتشان از مردم افغانستان اعلام خواد کردن، آیا حکومت خود وادار به خواد ساختن که از حمایت تروریسم که همیشه حکومت از او داد میزنه دست بکشه؟
خب ما پیشتر عرض کردیم خدمت شما که شاید یک فشاری داخلی حکومت پاکستان را وادار به سازن که سیاست در قبال افغانستان تغییر بدن، اما این به آسانی نمیشه. این به یک روز دو روز یک هفته یک ماه نیستن، ولی یک عالی فشار هست، یک وسیله فشار ما میبینیم در امی مدار سیاست خارجی افغانستان و در مدار سیاست منطقوی در قبال پاکستان هستن. این به معنی که بالاخره هم چیزهارات که رئیس جمهور انجام دادن، هم چیزهاراتی که ما شما از مطبوعات میشنویم و امی انعکاس میتیم، این بالاخره منجر به میشه که ملت پاکستان در مقابل حکومت نظامی پاکستان، در مقابل نظامیان پاکستان و در مقابل یعنی در پارلمان شاید به یک فیصله خیلی مهم شاید دست بزنه.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جاوید حسنزاده.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگه در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1600 فرد ملکی کشته و بیش از 3500 فرد ملکی دیگر در افغانستان زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگه در حملات انتحاری روز شنبه در دهمزنگ کابل 66 تن کشته شدند. مقامات محلی جوزجان میگن 66 کیلوگرم تریاک را که در یک موتور سراچه جاسازی شده بود از مربوطات شهر شبرغان کشف و ضبط کردند. فعالین در سوریه میگن 4 شفاخانه شهر جنگزده حلب هدف حملات هوایی نیروهای حکومتی قرار گرفتند. پلیس جرمنی میگوید یک پناهجوی سوریایی در شهر روتلینگین قبل از آن که از سوی پلیس دستگیر شود، یک زن را با یک کارد بزرگ کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. پلیس در شهرک جنوبی آنسباخ جرمنی میگوید مردی که مواد انفجاریش را در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره موسیقی دیشب منفجر ساخت، کشته شده است. امینستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل میگوید شواهد معتبری در دست دارد که ترکیه صدها تنی را که در موج از دستگیری ها بعد از کودتای ناکام 15 جولای بازداشت شدن شکنجه کرده است. و ایران خبر دستگیری یک امریکایی ایرانی الاصل را تایید نمود که برای دیدار از فامیلش به ایران رفته بود.
فشرده خبرها را از همکارم جاوید حسن‌زاده شنیدید. تفصیل این خبرها همچنان روی صفحه انترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان. در این برنامه در رابطه با مسائل مهم سیاسی و اجتماعی افغانستان بحث میکنیم. البته که نقش شما شنونده های عزیز هم در این برنامه رنگین هست. از طریق تلفن، فیسبوک و اسمس همواره با برنامه زیر آسمان کبود در تماس شوین و در رابطه با موضوع مورد بحث ابراز نظر کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که حمله انتحاری دیروز یا روز شنبه در کابل یک جنایت انسانی است و کار غیر اسلامی. فضل از نورستان نوشته مسئولیت حادثه روز شنبه به دوش رهبری کنندگان جنبش روشنایی است، نه به دوش حکومت. عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته که عامل حمله ها خود حکومت است و رئیس جمهور باید استعفا کند. محمد صداقت از میدان وردک نوشته است ما خواهان برکناری بدون قید و شرط مقام های امنیتی بیکفایت از حکومت وحدت ملی هستیم. وحید از کابل می نویسد حملات انتحاری در تظاهرات روز شنبه در دیمزنگ کابل یک عمل غیر انسانی، غیر بشری و دور از هر نوع کرامات می باشد و این کار جز کار پاکستان کار کسی دیگری نیست. از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا همایون همت نوشته ما به حمله دیمزنگ بسیار زیاد غمگین شدیم و برای خانواده قربانیان از خداوند متعال صبر جمیل می خواهیم. محمد از کابل نوشته در حمله روز شنبه در دیمزنگ 84 نفر شهید و 245 نفر دیگر زخمی شدند. اطلاعات وزارت صحت عامه در این باره درست نیست. از پیام هایی که از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به رادیو آزادی فرستادین تشکر. چشم برای دیگر پیام هایتان هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین. البته باید داشته باشین که اس ام اس هایتان تنها در صورت به ما میرسه که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. حالا هم به پایان مجموعه خبری این ساعت میرسیم. در ادامه ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ را بشنوید. نخست برنامه ورزش با الیاس صالح. Blazing the ball down the ground, over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز برنامه هفته ورزش سلام بر شما، من صفی الله استانکزای هستم. در این برنامه هفته ورزش با محترم ظاهر اقبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد مسابقات المپیک ریو 2016 برزیل و مسائل دیگر بحث میکنیم. آقای اقبر تشکر که برای ما وقت مصاحبه دادین.
سلامت باشین جناب استانکزای صاحب.
جناب اقبر صاحب، ریو 2016 برزیل حدود چند روز بعد شروع میشه و افغانستان هم تعداد کمی از ورزشکارا را فرستاده. علت از چی بوده و چی فکر میکنین که چی خواد شد بالاخره بر افغانستان در اونجا؟
برنامه اولمپیا که در برزیل در 2016 که پیش رو هست داهر میشه، یکی از برنامه های جهانی هست. خوشبختانه که افغانستان هم شامل کشورهای دنیا هست و از قوانین بین المللی اطاعت و تطبیق زور را آیت میکنن و افغانستان هم تانسته که حضور داشته باشه. ولی مشکلاتی که فعلا در کشور موجود است، من فکر میکنم که حضور ما هم یکی از بخشای پیروزی ما باید ماسه بشه. دو سال قبل یا یک و نیم سال قبل مشکلاتی که در المپیک افغانستان بعد از استعفای ما به وجود آمد، وضعیت شکلی شد که یک تعداد ورزشکارا کشور ترک بکنن، به خصوص نیکپا کشور ترک کرد که امید ما و مردم افغانستان بود و یک تعداد از ورزشکارا به شهادت برسن، در بین خود تقابل کنن و در این زمان افتخارات ورزش زیر سوال قرار بگیره با مردم افغانستان. خوشبختانه که در قدم اول ما و تیم کاری ما تانستیم که دفتر نیمکاره المپیک که در گذشته تاداب گذاری کرده بودیم که از پول سازمان بین المللی سپورت میشد، ای را دوباره اعمار بکنیم و جایگاه المپیک افغانستان را مشخص بسازیم و امروز اکثریت فدریسن ها فعال هستند و تیم جودو و اتلتیک ما از طریق وایت کارت تانستن که در این رویداد جهانی اشتراک بکنن. من آرزومند هستم که خوب بدرخشن.
حدود یک سال پیش بود که شما به دفتر آمدین دوباره، هنوز هم وقت داشتین که بتانیم در رشتایی که افغانستان امیدوار بود بر مدال گرفتن کار صورت بگیره. چرا کار درست صورت نگرفت؟ مثلا در رشتای مانند مجزنی و تکواندو ورزشکارهای خوب بود که میشد مدال کمایی میکردن، چرا کار صورت نگرفت روی اونها؟ چرا قرنطین نشدند و چرا توجه جدی صورت نگرفت؟
این قضاوت نباید ما بکنم، بلکه شما منیسه یک ژورنالیست آگاهی از این وطن ای قضاوت داشته باشین که هست 11 ماه به این طرف که ما در این پست آمدیم با تأسف که یک لحظه مرا حرام نماندن. در 11 ماه یک افغانی از هیچ مرجع بر ما بودجه داده نشده. در 11 ماه دستاوردی که داریم یک تعمیری که بر شما گفتم که تعمیر مردم افغانستان است و افتخاراتش به حکومت وحدت ملی هست و در مسابقات جنوب آسیا در تاریخ افغانستان به او پیمانه مدال کسب دست ناورده بود که اکثر فدریشن ها در اونجا شراک کردن. شما ایتا تصور بکنین که وقتی که یک افغانی در بودجه یک اداره وجود نداشته باشه و هی اداره یک اداره که سقف بودجوی وجود نداره، تنها سازمان های بین المللی سپورت اندک میکنن، فرضاً در سفرهای بین المللی تکت ما را میگیرن و اجازه سفر بر ما میتن و تانستن که اینی تعمیر ما را حمار بکنن، و در حالی که در جنوب آسیا 2.5 میلیارد دلار مصرف شد که ایره کشور هندستان هم کاری کردن، هم روابط نیکی که با المپیک هندستان ما داشتیم. آیا در این لحظه که ما و شما قرار داریم نگذاشتیم که المپیک افغانستان به تعلیق بره، حتی خشم رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان را حاضر شدم که قبول بکنم و نماندم که المپیک افغانستان به تعلیق بره و نخواستم که حکومت وحدت ملی در هر سه وردش به عنوان حکومت طالبانی معرفی شود. این فکر میکنم که یک بزرگ پیروزی هست، ولی در این محاسبه که آل شما دارین که چطور نتانستیم که وقت داشتیم، در هیچ کشور دنیا در یک سال کس ورزشکار را تربیه نمیکنه، بلکه از کودکستان تربیش میکنه، بلکه از مکتب تربیش میکنه، ولی در طول یک سال در پهلوی زیکی این کارا صورت نگرفت، اشخاص افراد غیر مسئول تانستن که ذهنتا را خراب بسازن، به اصطلاح یک المپیک دیگه را ایجاد کردن که تمام بودجه در اختیار از اوناست. ما امیدوار هستم که رئیس جمهور افغانستان و مردم افغانستان به خصوص پارلمان افغانستان
گاهی کوشش کردیم که بالاخره رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خانه بسازن که رسمیت شما درست است و پول هایی که به اونا اختصاص داده شدند حق مردم های دیگه است، حق ورزشکارای افغان است.
ما هیچ وقت نمیخوایم که قدرت به اساس شناخت و به حساس زور و واسطه به دست بیاد. من یک جامعه بزرگ ورزشی بر المپیک افغانستان آوردم. ما به رئیس جمهور افغانستان احترام دارم، به رئیس اجرایی افغانستان احترام دارم، ولی یک چیز میگم که دوره انتخابات خلاص شد. ما در انتخابات یک طرفه را دفاع میکردیم و از دفاع خود پشیمان نیست، ولی وقتی که در میان آمد حکومت وحدت ملی، جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهوری ماست، ما برشان احترام دارم. ولی متاسف هستم که رئیس جمهور همیشه اعلان میکنن که ما حاضر هستم که به مشکلات هندک هموطنان خود برسم، ولی ما از طریق های مختلف، از طریق رئیس به اجرایه، از طریق رئیس به امنیت، از طریق وزیر صاحب مالیه، از طریق رئیس دفترشان، از طریق رئیس محافظتشان، از طریق های مختلف پیام خود خواستیم به گوششان برسانم که ما حاضر هستم جناب رئیس جمهور که امر شما را اطاعت بکنم، استعفا بکنم، هر کسی که دلخواه شماست بیارین به المپیک. ما به المپیک علاقمندی زیاد ندارم، علاقمندی من تنها در این نقطه است که با فشار اگر شما اوسو میکنین المپیک به تعلیق میره، بر شما اطلاعات غلط دادن.
حکومت همیشه داد از این میزنه که ورزش را قانونمند میسازه و چند پیش توسط تربیت بدنی یک مسابقه ورزش هم ساخته شد و نظرخواهی ورزشکارا و اساتید گرفته شد. چی فکر میکنین چقدر درد المپیک و درد ورزشکار را دوا خواهد کرد قانون ورزش؟
ورزش قانون داشته، اینطور نبوده که قانون نبوده. قانون حساسی افغانستان تسجیل کرده که سازمان های اجتماعی در چوکات قانون چی نوع فعالیتی داشته و این واضح است. اگر اداره تربیت بدنی در اصلاح قانون خواسته گامی برداره، ما از او حمایت میکنیم. اگر از ما نظر بخواین، هر آن چیزی که در توان ما هست شاید در اختیارشان بگذاریم.
تشکر. به عنوان سوال اخیر، باز هم به المپیک ریو میریم. در اونجا ورزشکاران افغان با وجوده که این بار تعدادشان کم است، باز هم به عنوان سوال اخیر چی فکر میکنین؟ چی خواهد شد و آیا امید از مدال دارین از اونا؟ و برای توکیوی 2020 که قرار است حدود 4 سال بعد باشه، چی پلانای دارین؟ آیا مطمئن هستین که ورزشکارای خوب به المپیک داشته باشین؟
در 2016 خو همه که حضور گرم می داشته باشیم که بر ما قابل قبول نیست، ولی شرایط چنین آمده ما راضی هست. تا دیروزم که ورزشکارا را از میدان هوایی شخصا ما پرواز نداده بودم، باور نداشتم که اینا دچار یک مشکلی نشن. اگر در 2020 در ورزش افغانستان مداخله سیاسی صورت نگیره، ما بر شما اطمینان میتم همونطوری که در ظرف 4 سال ما و تیم کاری ما نشان دادیم که خوب درخشید ورزش افغانستان، خوب افتخارات آورد ورزش افغانستان، در هر جا قصه ورزش افغانستان بود، حتی یخ نفاق و شقاق ورزش در افغانستان میده ساخت. اگر ما و تیم کاری ما و می جامعه ورزشیده که اعتقاد به ما دارن و اعتبار به ما دارن بودیم، بر شما اطمینان میتم که به 2020 افغانستان یکی از کشورهای پیش قدم در المپیا خواهد باشه.
شنونده های عزیز، برنامه هفته ورزش در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. پس از یک هفته باز مربای مرچ تیار کردیم و آوردیم که شما نوش جان کنین. امیدوار هستیم که زیاد تون نشین و درجه احساساتتان بالا نرو و خدای نخواسته مثل یگان کارشناس از کنترل خارج نشین. به همی امیدواری رخ خدا طرف مطالب برنامه دور میتیم و در شروع برنامه میشنویم که انگشتر زن شیر آقا که گم شده بود پیدا شد یا نه؟
گفتی انگشترت گم شده ها؟
آه خوار جان، نمیفهمم که کی گرفتیش.
تو خوب فکر کو، شاید در کدام جای مانده باشی و یادت رفته باشه.
نه خوار جان، من میفهمم که کس دزیش کده، ای که کی دزیش کده ای را نمیفهمم.
سر کی شک داری خوار جان؟
سر کی شک داشته باشم؟ خویا خوشیم زده یا ننوی؟
خی گوش کو که من برات چی میگم. اگه میخوایی که دوست پیدا شوه، من یک نفرم میشناسم که دوست برات نشان میده.
راست میگی؟
آه، من خب میگم که بریم پیش امو آدم تا دوست بشناسی، وقتی که شناختیش قایمش بگی انگشترت پیدا میشه.
خوب، حالا نگفتی که این نفر در کجا هست؟
من جایش دیدیم. بخی خودت تیار کو که من دوست خانه تا پیدا میکنم.
خو، گفتی انگشترت گم شده؟
آه فالپین صاحب، انگشترت طلا بود.
آه، نگفتی که چند گرام میامد؟
یک دو گرام میامد فالپین صاحب.
گوش کنم شیره جان، بنده در پالویی که فالپین هستم و فال میبینم و تاویز میتام، بعض مهارت های دوگام دارم، مثل پیدا کردن دزد مال مردم. و انگشتر ترام پیدا می کنم به شرطی که کمک خودشور بیتی. یعنی
خودشور بتم؟ چرا شور بتم؟
این را بفامانو دختر کردین است.
مقصدش ایست که پیسی خوب بیتی.
خود درست است، پیسه میتم، اما نگفتی که چند میشه؟
نه، از خاطره که خودت سیاسر هستی باز 5000 اوغانی بیتی. آه بس.
چی؟ 5000؟ بخی خور جان که بریم، من از پیدا کردنش دیر.
اوه چرا، چی شده؟ خب پیسه بده که دوست انگشتر پیدا شوی.
من که 5000 داشته باشم چرا نرم یک انگشتر نو نخرم که 5000 به ای بتم؟
شنونده عزیز، ایام وضعیت پوانتونای خصوصی.
بچه چی که اعلان پانتون خصوصی ما رو تیار کردی یا نه که بعد تلویزیون ها روان کنیم که شاگرد جذب فهمانی وی؟
صاحب، اما در اعلان کجا رو فیلم برداری کنیم؟ تمام چیزای پانتون ما خود درست نیست، تشناب نداره، اتاقا کلکینای شیشای شکسته، چوکی ها همگی شکسته، اتاقای درسی تنگ و تاریک و کثیف هستن، صاحب مهربان اینترنت کلاب و پارکینگ و کتابخانم این درک نداره، صاحب اینال کجا رو فیلم برداری کنیم؟
هی هی امیم، شما را چه قبول فهمانم؟ برین در هتلش تا ستاره قصر لندن و مدیر هتل کمسینفیم است یک چند روپه بدین و از اتاقایش و تشنابایش یک چند تصویر بگیرین و در تلویزیون روان کنین، دیگه چی میخوای او بچه؟
سب، اگه با شاگردا پسان انتقاد کنن بازو وقت چطور کنیم؟ ها؟
اوف انتقاد کردن نمیتونن، چرا که پیسی خودا که تحویل کردن در پشت بل ما نوشته میکنیم که پول داده شده مسترد نمیگردد، او وقت 3-4 سال کتی ما بند میمانند و خیر و خلاص.
شنونده عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ ای هفته یک آهنگ قطغنی را آماده نشر ساختن که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
او وطن دار ارزو خیانت ببین، در جان زنی و جنایت ببین، در کار قانونی رشوه داده اید سر ما و توی حالت ببین، در کار قانونی رشوه داده اید سر ما و توی حالت ببین.
هرکی خیانت کنه میره و بپیش، من مثل ما رو گشتم میزننش، وقت مسئول شوه به چوکی ها به دورش جمع شوه از قوم خیش، وقت مسئول شوه به چوکی ها به دورش جمع شوه از قوم خیش.
وکیلم رای وزیر یار شده، با خدا جیب مردم غار شده، رشوه خوری شده در بین شورا، مردم از پارلمان بیزار شده، رشوه خوری شده در بین شورا، مردم از پارلمان بیزار شده.
فساد و رشوه بیشمار شده، مامور دفتر دل آزار شده، رشوه خوران مگی چاق و چله، مسئولین از سونا بکار شده، رشوه خوران مگی چاق و چله، مسئولین از سونا بکار شده.
با کابل جان گذرداری نداری، با کسافات نظرداری نداری، هوای کابل جان کثیف شده، از خاکاتش خبرداری نداری، هوای کابل جان کثیف شده، از خاکاتش خبرداری نداری.
سرکا تبدیل به سنگر شده، مسئولین گوشایشان کر شده، هر کی در غم میله و عیش و نوش، مردم از سیل کو در بدر شده، هر کی در غم میله و عیش و نوش، مردم از سیل کو در بدر شده.
مسئولین هر طرف در خورد و نوش است، مردم از دستشان چپ و خموش است، مسئولین میپرن چوکی با چوکی، سراکته شده اما بگوش است، مسئولین میپرن چوکی با چوکی، سراکته شده اما بگوش است.
وزیران با وکیلان یار باشن،
بزایر مثل گل و خار باشن، یکی از دیگری چوتار ترن، دباتن عاشق کوکنار باشن، یکی از دیگری چوتار ترن، دباتن عاشق کوکنار باشن.
از آن روزی که شورا رب ناکد، ثواب کاسه لسان را جدا کرد، اگه خواهی ثواب کاسه لیسی، بلیسی و بلیسی و بلیسی، اگه خواهی ثواب کاسه لیسی، بلیسی و بلیسی و بلیسی، بلیسی و بلیسی و بلیسی، بلیسی و بلیسی و بلیسی.
برنامه ما خلا شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خدا حافظ.
اما می آرزو را بسوزیم ز دست آرزوها خستم من ز دست آرزو بشکستم من بیا ای دل که خود را سر بسازیم سر خود را تویی از درد سازیم سلام ده و عشق و ردگر کن لبت بر بند و آن